خب موضوع سخن در مورد اسرار باطنی عبادات بود. فصل 13 قرائت حمد و سوره فرماید که اما القرائه فالناس فیها ثلاثه، مردم سه گروه هم، رجل یتحرک لسانه و قلبه غافل، یکی است که زبانش حرکت میکنه ولی قلبش غافله. اینو ماها خوب میشناسیمش. دومی رجل یتحرک لسانه و قلبه و قلبه یتبع لسان، دومی اون که زبانش حرکت میکنه و قلبش از زبانش تبعیت میکنه. فیسمع و یفهم منه، قلب میشنوه و میفهمه، انگار داره از دیگری میشنوه، خودش میگه ولی انگار دیگری داره میگه، قلب گوش میده به صدای زبان. و هو درجت و اصحاب الیمین، این اصحاب یمینه، اصحاب یمین اونایی هن که ذکر از زبان به قلبشون جاری میشه، یعنی اینقدر میگوین تا قلبشون میگه. سومی رجلون یسبق قلبه الی المعانی، اونی که قلبش به معنا سبقت میگیره، از قلب میجوشه. ثم یختم لسان قلبه، قلب زبانو به خدمت میگیره. این ذکر واقعی، این حالته، حالت واقعی ذکر اینه که قلب ذاکره و از قلب زبان جاری میشه. ثم یختم لسان قلبه، زبان، قلب زبان رو به خدمت میگیره و زبان میشه ترجمان قلب. بعضی ها میشنن شعر میسازن، بعضی شعر ازشون میریزه، در جان یه چیزی قرار میگیره، از جان به زبان جاری میشه، میشه لسان شعر. اینه که میگه حافظ لسان الغیبه، برای اینه لسان الغیبه. ففرق بین ان یکون اللسان ترجمان القلب او یکون معلم القلب، فرق میکنه که زبان ترجمان قلب باشه یا معلم قلب باشه. ما زبانمون قراره که معلم قلبمون باشه، اینقدر میگیم لا حول ولا قوت الا بالله تا قلبمون بگه، اینجا زبان معلم قلبه. اما این گروه سوم زبانشون ترجمان قلبه، از قلب میجوشه، اون چی که در قلب جوشیده زبان از اون تعبیر میکنه. والمقربون السنتهم ترجمان و تتبع القلب، مقربون اینجوری هست که زبانهاشون ترجمان قلبشون. خدا انشاءالله نصیب کنه. و اذا قلت بسم الله الرحمن الرحیم، حالا جز جز نماز رو بحث میکنه، میگه وقتی گفتی بسم الله الرحمن الرحیم، فن و بهت تبرک لابتداء القراءه، نیت تبرک کن که قراءتت با این تبرک بشه. لقراءت کلام الله وفهم بدان که ان معناه ان الامور کلها بالله، معنای بسم الله اینه که تمام امور به دست خداست. و ان المراد بالاسم هاهنا هو المسمى، منظور از اسم الفاظ نیست، الفاظ که کار نمیکنه که. شما هی بگین آب 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 آب، تشنگی تو برطرف میشه. آب لفظه، مسماش این شیئه که در خواهی، این مسمای آبه، این تشنگی رو برطرف کنه، نه کلمه آب. ساقی 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 ساقی، ببینو ساقی، ساقی که سقایت نمیکنه، یه حقیقتی در خارجه که اون سقایت میکنه. میفهمد منظور از اسم اون مسمای خارجیه، بسم الله یعنی حقیقتی در عالم هست به نام اون حقیقت. و اذا کانت الامور بالله، بسم الله یعنی استعین، استعانت میگیرم از اون اسم خدا، از اون حقیقت که در خارجه. و اذا کانت الامور بالله، پس حالا که بسم الله وقت شد، بسم الله یعنی چی؟ یعنی اگه میخوام تشنگیم برطرف بشه با اسم الله برطرف میشه، گرسنگیم برطرف بشه با اسم الله برطرف میشه، حوائج هم برطرف بشه با اسم الله برطرف میشه، غم و اندوه هم برطرف بشه با اسم الله برطرف میشه، بیماریم برطرف بشه با اسم الله برطرف میشه. پس هر چه میطلبم از هر نقصی به هر کمالی فرار میکنم، این فرار از این نقص به سوی اون کمال با اسم الله اتفاق میفته، در نتیجه پس هر کمالی هست متعلق به الله، محصولش میشه الحمدلله، تمام کمالات از آن خداست، این نتیجه بسم الله. میفرماید که و اذا کانت الامور بالله فلا جرم کان الحمدلله. این مفهوم همین عبارت که عرض کرد و معناه ان الشکر لله اذ النعم من الله، شکر از آن خداست، حمد از آن خداست. و من یرا من غیر الله نعمتا او یقصد غیر الله به شکرهی، کسی که از غیر خدا نعمتی رو طلب میکنه یا از شکرش غیر خدا رو قصد میکنه، نه از این حیث که اون آستین خداست، از این حیث که اونو مستقل میبینه، از این حیث که آستین خداست، وظیفه انسان شکره. قبلا عرض کردیم در روایات هست که خداوند میگه از من تشکر نکردی، میگه خدای من شکر کردم، میگه فلان بنده ای من به تو خدمت کرد تو ازش تشکر نکردی پس از من تشکر نکردی. این اون به اون معناست که اون آستین خداست. اما اگه به این معنا که اون مسخر خداست، بله اینجا باید اصلا شکر کرد، اگه نکنی شکر نکردی. اما به این معنا که اون مستقل، ففی تسمیتهی و تحمیدهی نقصانون به قدر التفاتهی الی غیر الله، به اندازه‌ای که به غیر الله توجه میکنه بسم اللهش و الحمدللهش ناقصه، اینه که این دارو اثر نمیکنه. فاذا قلت الرحمن الرحیم فحذر فی قلبه که انواع لطفه. یعنی چی؟ رحمان یعنی اونی که بارش رحمتش تمام عالم رو گرفته، آسمان، زمین، کوه و دریا، بهشت و جهنم، شیطان و ملک و انسان، گیاهان و جمادات و نباتات و حیوانات و تمام اینها تابش رحمانه. رحمان رحمت عامه خداست که وجود رو ایجاد کرده. خب وقتی میگه الرحمن، الف لام سر خبر مفید حسره، یعنی این تابش مختص به اوست. اون وقت اون تابیده در این تابش همه ظاهر شدن، یه عده رو اوج داده، اونی که اوج میده اون رحیمه. الرحمن الرحیم، میگه وقتی که گفتی الرحمن الرحیم، حاضر کن در قلبت انواع لطفهی، تمامی مصادیق الطافشو، لتنفت حلک رحمتن، تا اینکه باب رحمت به روی تو باز بشه، و ینبع صدهی رجا و امید از این سرچشمه بگیره. سمستش ارمن قلبکت تعظیم، حالا رجا الان فوران کرد، فوران رجا خطرناکه، باید حتما کنترل بشه فورانش. بفهمان به قلب تعظیم و خوف و با جمله بعد مالک یوم الدین. اما العظمه، چرا عظمت؟ لانه لا ملک الا له، ملکی نیست جز این که از آن اوست، یک مالک بیشتر در عالم نیست. مالک یوم الدین هم که میگه، چون یوم الدین آشکار میشه، روز قیامت روز ظهوره نه روز حدوث، اصلا هیچ کدوم از اسامی قیامت حدوث نیست. یوم یعنی روزه در مقابل شب، چون در شب همه چیز پنهانه، در روز آشکار میشه. یوم هم بارزون قرآن میگه، روز بروزه نه روز ظهور، نه روز حدوث، بروز یعنی آشکار شدن. عظمت از این ناحیه که سلطنت از آن اوست، خوف از این ناحیه لحول یوم الجزا و الحساب الذی هو مالک، از حول اون روزی که مالکشونه، روز جزا. ثم جدد الاخلاص، تجدید کن این اخلاص رو با این قولت که میگی ایاک نعبد. یه بیانی از مرحوم علامه طباطبایی هست، خیلی اون بیان زیباست. ایشون میگه که شما تا اینجا، یعنی تا ایاک نعبد، حالا عبارت مال منه ولی اصل مطلب مال ایشون، ایشون میگه تا ایاک نعبد، تا سر ایاک نعبد، شما خدا رو به 5 تا اسم صدا زدی، الله، رحمان، رحیم، رب العالمین، مالک یوم الدین. این 5 تا اسم. همینطور که جناب فیض فرمود اینا اسامی بی مسما نیست، ما همه اسامیمون بی مسماست، اسمهای بی مسمایی ما دیگه. اسم بی مسما اینه که اسم مسما دار اینه که مثلا مدرک دکترا یه مدرکه توی جامعه ما، اگه کسی نداشته باشه بهش بگی دکتر اسم بی مسماست، مثل من ندارم، خب به من بگی دکتر رحیمی بی مسماست، یه لفظ دیگه به من گفتی. حالا مثلا میگه جراح رحیمی، بازم بی مسمه، من جراح نیستم. اما اگه بگی معلم عربی، این درست، خب من عربی درس میدم، این میشه اسم با مسمه. قالب اسامی ما، نام هامون، فامیلی هامون، اینا همه بی مسمه است. اسامی اهل بیت عصمت و طهارت، اسامیشون، القابشون، کنیاشون همه با مسمه است. 5 تا اسم خدا اینا همه با مسماس. الله یعنی اسم مستجمع لجمیع صفات الکمال، یعنی تمام، وقتی میگید یا الله یعنی داری میگی ای تمام صفات کمال، این معنی الله. بعد از توی این صفات کمال 4 تاشو به عنوان بارزترینش بیرون میکشید: رب عالمین، مربی تمام عالم، مربی عالم. قبلا بارها عرض کردیم مربی اینجا رب حقیقیه، یعنی اگر آتش میسوزانه رب سوزاندن خداست، خداست که میسوزانه، آتش آستینه. اگر آب تشنگی رو برطرف میکنه خداست که تشنگی رو برطرف میکنه، آتش آستینه. و بقیه اسباب، اسباب همه آستینها، دست خدا از این آستینها بیرون، ربوبیت به این معنا. رحمان و رحیم هم که عرض کردیم، مالک یوم الدین هم که عرض کردیم، ایشون میگه اگر کسی رو با این 5 صفت صدا زدی، اون وقت دیگه کیو باید بری سراغش؟ عبودیت کیو بکنی؟ چون عبودیت به خاطر کسب کماله، ما به اندازه کمال در مقابل دیگران خاضعیم. یه چیز رو ما کمال فرض میکنیم، حالا یا راست یا دروغ، یا کمال واقعی یا کمال توهمی، به خاطر اون کمال تواضع میکنیم در مقابل دیگران، به خاطر اون کمال، به میزان اون کمال عبودیت میکنیم اشخاص رو. حالا یا عبدالهواییم یا عبدالله تو عبدالعزاییم، بالاخره یه چیزی رو ما عبودیت میکنیم. ایشون میفهمد وقتی کسی صاحب این 5 صفت شد، اگر کسی به این 5 صفت توجه کنه، حرفش اینه ایاک نعبد، در لغت عرب تقدیم ما حق و تأخیر یفید الحصر، ایاک مقدم شده، یعنی فقط تو را میپرستم، عبد تو هم ولا غیر، و ایاک نستعین، و فقط از تو یاری میخوام، چون کسی کاری نیست، نه اینکه دیگران هستند ولی از تو میخواهم، کسی کاری نیست که از اون بخواهم. اینا محصول اون اسمای قبلیه، لذا اینا مثل اعداد ریاضیه، تا 5 نیاد 6 پشت سرش نمیاد. یه بیان لطیفم مرحوم علامه اینجا داره در المیزان، ایشون میفرماید که تا ایاک نعبد، ایاک نعبد محصول اون 5 تا اسمه، ولی که این فعلا توش یه جور ادعاست، چون داره میگه من فقط تو را میپرستم، یه این منیتش ایراد داره، با ایاک نستعین جبران میشه، یعنی در این کارم از تو یاری میخوام، در ایاک نعبدم از تو استعانت میجویم، و ایاک نستعین فقط از تو یاری میخوام. بعضی از ذکرشون این آیه بوده، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بعضی ها معراجشون تو این آیه بوده، بعضی ها میگن معراج نماز اینجاست، بعضی ها میگن معراج نماز سجده است، بعضی ها میگن معراج نماز اینجاست، ایاک نعبد و ایاک نستعین. در مورد یکی از اهل بیت عصمت و طهارت داریم، ظاهرا امام صادق بوده اگه درست یادم باشه، میگه حضرت به این آیه رسید، عبور دیگه نکرد، شروع کرد به تکرار کردن این آیه، انقدر تکرار کرد تا از حال رفت. بعد گفتن آقا چی شد؟ گفت انقدر تکرار کردم حتی سمعتها من قائلها، این آیه رو از گویندش شنیدم. ایشون میفرماید که ثم جدد الاخلاص، بگو ایاک نعبد و جدد العجز، اخلاص رو تجدید کن، بگو من فقط عبد تو هم، این میشه اخلاص. و عجز و احتیاج و تبری از حول و قوه بجو، چون ایاک نعبد باز یه منیتی توش هست، اما براءت بجو از حول و قوه خودت، بگو ایاک نستعین، این نه که من اومدم تا اینجا، تو منو یاری کردی. و تحقق، در خودت اینو محقق کن که انهو ما تیسر ما تیسرت طاعتو که الا به اعانته، برای خودت اینو جا بنداز که طاعت تو به سبب یاری اون تحقق پیدا کرد. و ان له المنه، منت از آن اونه که تو رو موفق به طاعت کرد و به خدمت کشید. و جعلک اهلا لمناجاته ولو حرمک التوفیق، اگه تو رو از این توفیق محروم میکرد، لکنت من المطرودین، مع الشیطان اللعین. ثم اذا فرغت عن التفویض بقولک بسم الله و عن التحمید و عن اظهار الحاجه، از این سه مرحله که گذشتی، با بسم الله به خدا تفویض کردی و حمد کردی، کمالو به اون نسبت دادی و اظهار حاجت کردی با یاک نعبد و یاک نستعین، حالا آماده شدی برای درخواست. مهمترین حاجت تو بگو. مهمترین حاجت چیه؟ اهدنا الصراط المستقیم. این مهمترین حاجت، این حاجت همه مردم دنیاست. همه مردم دنیا میخوان راه درست رو برن، غیر از اینه یعنی کسی شنید بگی من میخوام راه خطا رو برم. همه میخوان راه درست رو برن دیگه، راهی که اونا رو به مقصدی که سعادت اون مقصد برسونه. همه دنبال سعادتن. بگو اهدنا الصراط المستقیم الذی یسوقنا الی جوارک و یفضی بنا الی مرضاتک، اون راه مستقیمی که ما رو به جوار تو و به کنار محل رضایت تو میرسونه. و زد و شرحن و تفصیلن، شرح بده این راه مستقیمو، کدوم راه؟ الذی انعم علیهم نعمت الهدایه، بگو جز اونا، اونایی که بهشون نعمت هدایت دادی. این قرآن داستان دو گروهه، اهالی صراط مستقیم و کسایی که پشت کردن به صراط مستقیم. اهالی صراط مستقیم انبیا و اولیا، اهالی که پشت کردن به صراط مستقیم فرعون و هامان و نمرود و قارون و امثال ذلک. نام ببر از نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین دون الذین غضب علیهم، نه اون گروه دیگه که خدا به اونها غضب کرده و اونها که از این راه گمراه شدن. میفهمد فاذا تلوت الفاتحه، وقتی که حالا این سوره حمد خوندی، فتشبه ان تکون، امیده که شبیه شده باشی به اونایی که خداوند به پیامبرش خبر داده. حالا ایشون اشاره به اون روایت معروف میکنه که خداوند میفرماید که من نماز رو بین خودم، سوره حمد رو بین خودم و بندم تقسیم کردم، نصف حالی نصف حال عبدی، نصف سوره مال منه و نصفش مال بنده من. حالا اینجا ایشون روایت کامل نیورده، کاملش اینه. خداوند میفرماید که فاذا قال العبد الحمدلله رب العالمین، وقتی بنده میگه الحمدلله رب العالمین، خداوند میفرماید حمدنی عبدی، بنده من منو حمد کرد. و اذا قال الرحمن الرحیم، وقتی میگه الرحمن الرحیم، قال الله تعالی اثنا علی عبدی، منو ثنا کرد. و اذا قال مالک یوم الدین، قال مجدنی عبدی، منو تمجید کرد. و اذا قال ایاک نعبد و ایاک نستعین، قال هاذا بینی و بین عبدی و لعبدی ما سأله، حالا دیگه هر چی بخواد بهش میدن. ببینیم ما چه چیزای غافلیم، روزی 5 بار بعد ما خاله خدا داره اینا رو میگه، ما کجاییم؟ توی فرق اجاق گازیم و توی عرضم به حضور شما که مهمونی فرداییم و توی اون حاشیه که به کتاب قرار بنویسیم و جلسه که بعد فردا بریم. فاذا قال اهدنا الصراط المستقیم، قال هاذا لعبدی و لعبدی ما سأله، میگه هر چی بخواد بهش میده. فان لم یکن لک من صلاتک حظ سوا ذکر الله، میگه اگه از این نمازت هیچ بهره ای نداشته باشی جز همین ذکر الله و عظمتهی، فناهیک بهی غنیمتن، در غنیمت تو را همین بس. فکیف ما ترجوه و من ثوابه، چه برسد به اون ثواب و فضیلتی که پشت سر این نماز برای دوست. و کذالک ینبغی ان تفهم ما تقرأه من السوره، میگه پس شایسته است که بفهمی چی داری میخونی. کما یعتی فی باب تلاوت القرآن فلا تغفل عن امره، از این امر غافل نشو. اغلب قرا این قرای مشهور که فقط به فکر اون آهنگشن، قرای مشهور اینطوری هم که کجا بکشه کجا نکشه، چقدر کلشو از این بلنگو دور کنه که بعد بخواد بیاد این وری کلشو بیاره، انگار اتوبانه. اون که اونجاست. مردم عمومی هم مثل من و امثال بنده فقط به فکر پایان سوره که این سوره باید ورق میزنه بعد کیف میکنه، این کلوفتی این قسمتی که خونده رو با نازکی این بخش که باقی مونده مقایسه میکنه، جگرش حال میاد، به کلوفتی بخش عبور کرده خیلی دل میبنده. این هم مردم عادی مثل من. بعدم شما ببینید ما چیا داریم میخونیم، حواس مثلا داریم میخونیم اتقوا النار التي وقودها الناس و ای مردم بترسید از آتشی که هیزمش انسان ها، حواسمون مثلا یه جای دیگه است. بعضی از علما، حالا این من فقه نمیگم ها، نظر بعضی از علماست، از دنیا رفتن اینا، بعضی از علما قائلن که حکایت اذان واجبه. اون اذانگو داریم که الله اکبر، اینا دارن با من حرف میزنن، الله اکبر، اشهد و ان لا اله الا الله، اینا دارن حرف میزنن. دلار چند شده امروز؟ حی علی الصلاه، بشه تا به سوی نماز، سکه چنده امروز؟ گوشت گیره تا اومد نیومد. اما پیغمبر حق داره بگی که مواظب باشید در نماز صورتتون صورت حمار نشه، حق داره بگی. ببین چی داره در لابلای، میدونید ماها در قیامت، شما که انشالله نمیگین، انشالله دعا میکنه منم نمیگم، قرآن از ماها امثال من نقل میکنه، میگه در قیامت میگن که وا حسرتا علا ما فرد تو فی جنب الله، وای و حسرت از این که کنار خدا بودم هیچ کاری نکردم. اینا رو میفهمه اونجا. فلا تغفل عن امرهی، از امر و نهی و وعد و وعید غافل نباش. میگه وقتی قرآن میخونی یه جایی داره امر میکنه خودتو مخاطب قرار بده، یه جایی نهی میکنه خودتو مخاطب قرار بده، یه جایی سخن از اهالی شقا میکنه بگو که شاید من باشم، یه جای حال اهل شقا رو میگه بگو که شاید این که این من باشم. مرحوم میرزا جواد آقای ملکی میگه به خودت بگو خذوه و قلو ثم الجحیم سلو، این شاید تویی که میگن بگیرید و بکشیدش به سوی جهنم. اینجا میفهمد وعد و مواعظ، اخبار انبیا، ذکر منتهای خدا، احسان خدا، فلکل واحدن حقون، اینا هر کدوم یه حقی داره باید در آیه ادا بشه. فرجا، یه آیه رجاس باید حقش ادا بشه، یکی خوفه باید خوف در قلب انسان جاری بشه، یه جا امر و نهی باید تصمیم به اجرای امر و دست کشیدن از نهی بگیره، یه جا موعظه است باید خودشو در موضع پذیرش موعظه قرار بده، یه جا مقام شکر باید خودشو در مقام شکر قرار بده. ولی اعتبار، این میشه اعتبار، عبرت گرفتن از قرآن. و یکون و هذه المعانی به حسب درجات الفهم، و خود اینها هم به حسب فهم انسان هاست، هر کسی بهره ای میبره. و یکون الفهم به حسب وفور العلم، میزان فهم به قدر فراوانی علمه و صفای قلب. این علم که میگه این علم رسمی نیست، علم رسمی همه خسران است، در عشق آویز که علمان است. بله، البته اونی که اینو گفته خودش به همه علوم مسلط بوده، منظورش نخواندن علم نیست، منظورش دل بستن به الفاظه. و الا اون کسی که اینو میگه، اون که میگه علم رسمی همه خسران است، اون شیخ بهایی اینو میگه. از جبر و مقابله روز پسین نفعی نرسد به تو ای مسکین، این خودش جبر و مقابله خونده، تمام علومی که خودش درش استاده همه رو نام میبره، رمل و استرلاب و ریاضی و فلسفه و فقه و ادبیات و بعد همه اینا رو میگه، بعد آخرش میگه علم رسمی یعنی همه این علوم، علم رسمی همه خسران است، در عشق آویز که علم است. علم رسمی سر به سر دست و از اون مرحبا به ناصر نه. صفاء القلب و درجات و ذالک لا تنحصر. درجات این فهم و صفا هم هیچ درجاتش محدود نیست، نامحدوده، راه خدا پایان نداره. و صلاتو مفتاح القلوب، کلید قلب نمازه. فیها ینکشف اسرار الکلمات، اسرار کلمات در این نماز، نمازه که کشف میشه. فهازا حق القراءه، حق قرائت نماز و حق اذکار و تسبیحات اینه. ثم ترا الهیئه، میگه البته هیئت نمازم رعایت کن. فترتل، با ترتیل، با تعنی، ولا تسرد ولا تعجل، عجله نکن. فان ذلک اکثر للتامل و تفرق بین نغماته فی آیت الرحمت و العذاب و الوعد و الوعید و تمجید و الدرس. خب اینم در مورد قرائت. الفصل الرابع عشر القیام و الخشوع. اما دوام القیام، اما اینکه انسان در نماز قیامش ادامه داره، بعد در این قرائت قائم باشه دیگه، ایستاده باید نماز بخونه. فهو تنبیه على اقامت القلب مع الله على نعت واحد من الحضور. قیام ایستادن در مقابل کسی، میگه این کنایه است از برپا نگه داشتن قلب با خداوند در یک صفت واحد، یعنی حضور. قیام جسمانی یعنی قیام قلبی، یعنی حضور قلبی در مقابل حق تعالی. قال النبی ان الله مقبل على المصلي، خدا به نمازگزار رو میکنه. و کما یجب حراست الراس، همونطور که سر و چشم نباید به این طرف و اون طرف انداخت در هنگام نماز، فکذلک یجب حراست السر عن الالتفات الى غیر الصلاه، واجب است که سرشو انسان از توجه به غیر نماز حفظ کنه. فان التفت الى غیرها فذکره به اطلاع الله علیک و فذکره به اطلاع الله علیک و قبح التعام. اگه قلب شروع کرد به این ورون ور رفتن، ذکره بهش تذکر بده که خدا از حال قلب تو آگاهه. علم تعلم به ان الله یرا، نمیدانی که خدا میبینه. ولزم خشوع القلب فان الخلاص من الالتفات ظاهرا و باطنا ثمره الخشوع، خلاصی از توجه به این طرف و اون طرف کردن میوه خشوعه. آدم اگه در مقابل یه عالم یه شخصیتی بیسته این ورمون بر نگاه نمی کن. و مهما خشع الباطن خشع الظاهر، خشوع ظاهر از خشوع باطنه. قال پیغمبر فرمود قد رعا مسلین یعبس و بلهیته، یه نمازگذار یادید که با ریشش بازی میکنه. فرمود اما هازا لو خشع، اما هازا لو خشع قلبو، اگه این قلبش خاشع بود جوارحش هم خاشع بود. فان الرعیت به حکم رائی، رعیت در حکم چوپانه، چوپان هر طرفی ببره رعیت همون طرف میره، قلب راییه، اعضا جوارح رعیته. در دعا هست، ببین چقدر لطیفه، اللهم مثل رائی و رعیت، خدای رائی و رعیت رو اصلاح کن. این یه معنیش اینه که خدای حاکم رو اصلاح کن، مردم هم اصلاح کن. اما یه معنی باطنیش این رائی خود قلب انسانه، رعیت اعضا و جواره و فکر و اندیشه و چشم و گوش و اون. اگه رائی یعنی قلب اصلاح بشه، رعیت هم اصلاح بشه. و کل ذالک یختزی تب من یدی من یعظم من ابناء دنیا. میگه حالا شما ببین اگه یک کسی در مقابل یکی از ابناء دنیا، در مقابل یک صاحب دنیا بیسته، چه حالی داره؟ فکیف لا یتغاضا بین یدی ملک الملوک، اگه در مقابل یه پادشاهی بیسته چه حالی داره؟ چطور در مقابل ملک الملوک ایستاده ولی هیچ حالی نداره؟ علامه در رسالت الولایی میفهمد از این تناقضات توی زندگی ما خیلی زیاده که ما میگوییم که خدا پادشاه پادشاهانه، ولی در نماز هیچ حالت انکسار و خشوع در ما نیست، ولی اگه در مقابل یه صاحب مقامی بایستیم و حالا اون تغییر. و من یطمئن و بین یدی غیر الله خاشعن و یزتر با اطرافه بین یدی الله، کسی که در مقابل غیر خدا خاشعه، اما در مقابل خدا این گونه نیست. فذالک لقصور معرفته عن جلال الله و عن اطلاعه علی سره و ضمیره، این از اطلاع خدا بر سر و ضمیر خودش غافله. تدبر کنه در این آیه، الذی یراک حین تقوم و تقلبک فی الساجدین، خدا در تمام حالات تو رو داره مشاهده میکنه. الذی یراک، فعل مضارع دلالت بر دوام و استمرار داره، یعنی دائما، دائما در حین قیام، در حین سجده، در تمام حالات خداوند ناظر و نگاه کننده بر توست. اینم قیام. رکوع هم بگیم تو سر سجده. اما رکوع، خب رکوع یعنی چی؟ فینبغی ان تجدد عنده ذکر کبریاء الله و ترفع یدیک مستجیرا به عفو الله من عقابه و متبع ان سنت نبیه ثم تستأنف له ذلا و تواضعا. رکوع نهایت ذلت و تواضع در مقابل کسی خم شدن تا کمر. میگه در هنگام رکوع کبریای حق تا یک کبیر تو عالم هست، اون خداست، بقیه دیگه کبیری در کار نیست. مولای یا مولای، توی این تعبیر امام علی تمام صفات کمال اون وره، تمام صفات نقص این وره. انتل غنی انال فقیر، انتل مولا انال عبد، انتل مالک انال مملوک، وقص الهازه تا آخر اون دعا، تمام کمالات اون وره. فقط یه نفر تو این عالم حق تکبر داره، اون حق تعالیست، چون واقعا بزرگه. کبریای خدا، طرف و یدهی که مستجیرند، بالا بردن دستهات به نیت پناه بردن به عفو خدا در ذلت و تواضع و تجتهد فی ترقیق قلبک، تلاش کن تا قلبت رقیق بشه توی این ها، و تجدید خشوعک و تستش ارزالک، اینو به خودت بفهمون، و عز مولاک و تزائک، عزت مولا و ذلت خودت، و تستعین و علا تقریر ذالک فی قلبک بلسانک، اینو از قلبت به زبانت بیار، بگو سبحان ربی العظیم، فتسبح ربک، تسبیح کن، تسبیح یعنی از نقص مبراش کن، و شهادت بده به عظمتش ربی العظیم، و انه اعظم من کل عظیم، و تکرر ذالک علی قلبک، انقدر توی قلبت اینو تکرار کن تا تأکید بشه با تکرار، ثم ترفع عن رکوعک راجیا، با امید سرتو بلند کن به این امید که او به تو رحم کرده باشه. تأکید کن، بگو سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده یعنی اجاب الله لمن شکره، خدا اجابت میکنه کسی که شکرشو به جا بیاره. ثم تردف ذالک للمزید فتقول الحمد لله رب العالمین. امیرالمومنین فرمود انه سئل عن معنا مد الانخ فی الرکوع، گفتن که انسان در رکوع گردنشو میکشه معنیش چیه؟ رکوع میکنه گردنو میکشه. فرمود معنیش اینه، آمن تو بکه ولو ضربت عنقی، به تو ایمان دارم ولو گردنمو بزنی. با یه هزار تومنیمون گم بشه با خدا دوام میشه کجا گردنمو بزنی. خدایا این همون پسر ابی طالب فقط اینا رو گفته. که از علما گفته بود الهی رزن به رزاک، ببخشید حبس بول شده بود، دستشویش نمیمون، بچه های محله رو جمع کرد گفت من هو کنی بگید دروغ بگو، همه هوش کردن گفتن هو دروغ بگو، خوب شد. ما باید داریم یه در جمع کنیم به ما میگن دروغ بگو تا حالا ما خوب شد. بدتر، ما یه بنده ای میخوایم که براش خدایی کنیم، ما خدا رو به عنوان بنده میخوایم، ما میخوایم خدایی کنیم اون جلو بیفته برای ما بندگی کنه. بچه‌مو اینجوری کن، اون یکی بچه‌مو اینجوری کن، خونم اینجا باشه، ماشینم اینجوری باشه، آب و هوا اینطوری باشه، فلان جا اونجوری باشه، مردم با هم اینجوری باشن، ما اینو میخوایم دیگه. دعاهامون همه از ایناست دیگه. امام زمان به یکی از اصحابش فرموده بود که تو این جمع کران یه کسی چشمش باز شده بود، حالا یا در رویا بوده یا مکاشفه، گفته بود این مردم رو تماشا کن، پردر زده بود کنار، گفته بود هیچ کدوم برای من نیومده، یکی داماد میخواد، یکی عروس میخواد، یکی خونه میخواد، یکی میخواد بدهی شده. اصلا ما نمیدونیم اون کی هست که بخوایمش. آخه مشکل اینه، پولو میفهمیم یعنی چی. اون آدم اونیو که میفهمه میخواد دیگه. اصلا نمیدونیم اون زمان کی هست که ما بخوایمش. بله. خب این امیرالمومنین میفرماد گفت یعنی آمن تو بکول و ضرب تا اونقی. در مصباح شریعه هست که خیلی زیباست، لا یرکع عبد لله رکوعا علی الحقیقه، بنده رکوع حقیقی نمیکنه الا زینه الله به نور بهائه، الا که خداوند با نور بهائش اونو زینت بده. ازله فی ظلال کبریائه، در سایه کبریاش اونو جا میده. و کساق و کسوت اسفیائه، لباس برگزیدگانشو بر تن اون میکنه. حالا قبول دارین یه رکوع کسی داشته باشه اهل نجاته؟ و قبول دارین که فیض درست میگه، میگه نکردم یک سجودی در همه عمر که آید آن به کار، استغفرالله. خطا بود هر چه گفتم هر چه کردم، از آنها بیشمار استغفرالله. ز هر چه غیر یار استغفرالله، ز بود مستعار استغفرالله. جوانی رفت و پیری هم سر آمد، نکردم هیچ کار استغفرالله. بعد میفرماید و رکوع اولان و سجود ثانن، خیلی این تعبیر زیبایی، میگه رکوع اول بعد سجده است. یعنی چی؟ یعنی فمن عطا به معنی الاول صلح الثانی، کسی که رکوع رو بیاره میتونه سجده کنه، چون رکوع ما نمیاریم سجدمون هم نمیاد. و فر رکوع ادبون و فر سجود قربون، رکوع ادبه، وقتی مقام ادب کامل شد مقام قرب نزدیک میشه، سجود مقام قربه. و من لا یحسن الادب، کسی که ادب رو به جا نیاره، لا یسلو للقرب، آماده قرب نیست. فرفر که رکوع اخاز ان لله، رکوعی کن با خضوع به قلب متزلل، با قلب ذلیل و جل تحت سلطانهی متزللن و جل تحت سلطانهی خافزن لهو به جوارهه خفص خائفن هزن، مثل یک ترسان غمگین در مقابل عظمت اون رکوع. بعد نقل میکنه از یکی از بزرگان که کان یسحر باللیل الی الفجر فی رکعت واحده، از شب تا سحر یک رکعت در یک رکوع انجام میداد. وقتی که صبح میشد آه میکشید، میگفت سبق المخلصون و قطع بنا، مخلصون رفتند و ما جا موندیم. وستوف رکوع اکب بستواء زهرک، خیلی تعاویرش زیباست، مثل اشعری خیلی زیباست. شد در رکوع باید انسان مستوی باشه، کمرش صاف باشه. میگه وستوف رکوع اکب، رکوع تو کامل کن با استواء پشتت، یعنی پشتت خم نباشه. این میگه این پشت خم نبودن کنایه است. ون حتی ان همتی که فی القیام به خدمته، مواظب باش که کمر همتت خم نباشه. و فر بالقلب من وساوس شیطان، با قلبت از وسوسه های شیطان، مکائدش، خدعهاش دوری کن. فان الله تعالی یرفع عباده به قدر تواضعهم، رکوع مظهر تواضعه، خداوند به اندازه تواضع بندگانشو بالا میبره. و یهدیهم الی اصول التواضع و الخضوع و الخشوع، و محصول این تواضع و خضوع و خشوع محصول کجاست؟ به قدر اطلاع عظمتهی علی سرائرهم، به قدر اینکه اون از سریره اینها آگاهه، تا در سریره چه بگذرد. فصل ششم هم در سجوده که دیگه انشالله اینو بعد میگیم، خستتون کردیم. اللهم صل علی محمد دیگه، بقیه وقت مال شما. بله بفهم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما قرآن رو نمی فهمیم چون عربی بلد نیستیم. و عربی بلد نیستیم چون همت نداریم. میخوان عربی یاد بگیریم، من به شما راهشو یاد میدم. اگر کسی رو پیدا کردین دیگه اینو به شما گفت، سلام منو بهش برسونید. میخوان عربی یاد بگیریم، اینجوری یاد بگیریم، یه قرآن دستنویس خودتون درست کنین، بسم الله الرحمن الرحیم، خب اینو که معنیش بله میده هیچ، پس اینو هیچ. الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اینا همش فارسیه دیگه. اهدنا الصراط المستقیم. حالا اگه توی این کلمات که داریم می‌نویسین جمله به جمله یه لغتی رو معنیشو نمی‌دونستین، مثلا فیقولون هجرن مهجورا، وقتی که با ملائکه عذاب روبرو میشن به ملائکه عذاب میگن هجرن مهجورا، شما الان معنی اینو نمی‌دونید اینا چی میگن به ملائکه عذاب. میریم به کتاب لغت مراجعه میکنید، میبینید در کتاب لغت نوشته که وقتی که عرب‌ها با یک امر مخوفی روبرو میشدن، با یک کسی روبرو میشدن که احتمال میدادن این میخواد اینا رو عذاب بکنه، بهش گفتن هجرن مهجورا، کاری به کار ما نداشته باش. روبروی این هجرن مهجورا مینویسی هجرن مهجورا، یعنی کاری به کار ما نداشته باش. یه قرآن اینجوری داشته باشید مطالعه بکنید، به مرور زمان دو بار که قرآن رو مرور کنید لغتاش تو ذهنتون میمونه، ترجمه یاد میگیرید. ترجمه فارسی رو نگاه نکنید، برین کتاب لغت نگاه کنید، کتاب های لغتی که در مورد قرآن نوشته شده. بعد همین کار رو با نهج البلاغه بکنید، همین کار رو با صحیفه بکنید، فوقش هر کدوم دو سال طول میکشه دیگه. ببینید یه کسی میره دو سال وقت میذاره یه فوق لیسانس میگیره دیگه، غیر از اینه دو سال و نیم وقت میذاره. من دو سال وقت گذاشتم نهج البلاغه. نه استعداد نمیخواد، این کار نداره که یه جمله بنویسه جلش لغتش رو بنویسه. جمله لغت، جمله لغت، جمله لغت. بعد کتاب‌های فراوانی هست که این کارها رو تسهیل کرده. برای نهج البلاغه کتاب لغت هست، قاموس نهج البلاغه هست، برای قرآن قاموس قرآن هست. کسی این حالا من اجمالش، تفصیلش رو من الان اینجا نمیخوام بگم، تفصیلش باشه بعد. بهترین راه یادگیری زبان عربی این بود که عرض کردم. حالا خواستین قدم بعدی رو بردارین، قدم بعدی باید یه صرف مختصر، یه نحو مختصر، یه معانی بیان مختصر، خصوصا معانی بیان، چون لطافت‌های قرآن در معانی بیانه. یه مختصری صرف، یه مختصری نحو، یه مختصری معانی بیان، یکم بیشتر از مختصر معانی بیان تا از لطافت‌های قرآن استفاده کنید. لطافت‌هاش اینجاست که میگه ایاک نعبد، این قاعده معانی بیانه، میگه وقتی شما یه نقشی رو برداری از جای خودش جابجا بکنی معنی حذف میده. عین فارسی، تو فارسی میگید سعدی شاعر است، اگه گفتی شاعر سعدی است این میشه حصر. شاعر سعدی است، ما فارسی زبان میفهمیم فرق داره با سعدی شاعر است. سعدی شاعر است، شاعر سعدی است، این دومی معنیش حصره. شما جابجایی صورت دادی، از جابجایی معنی حصر اومد بیرون، این میشه علم معانی. علم بیان هم چهار تا اصل داره، تشبیه و استعاره است و مجاز مرسله و کنایه است، چهار تا اصله. بدیع هم زیبایی های کلام، جناس و طباق و شهر یارم آرزو شد در دیار درد یار، درد یارم برد آخر تا دیار شهریار. همه فارسی زبانی فهمیده، شهر یار شهریار، درد یار درد یار، می میگن جناس. شهر یارم آرزو شد در دیار درد یار، درد یارم برد آخر تا دیار شهریار، بود عقل و هوش یارم برد از سر هوش یار، در طریق عشق بازی هستم اما هوشیار، چون از آن گل زار گشتم سوی گلزار آمدم، چون هزاران صد هزاران، هزاران اول یعنی بلبل، هزاران دوم جمع هزار، تو فارسی شما عوضی میگید هزار، هزار درسته مثل بلبل، چون هزاران صد هزاران ناله کردم زار زار، گفت آن مهرو که هر مه رو نمایم همچو بدر، نور رو نمود و من هلالی گشتم اندر انتظار. خب این میشه جناس. الان من یه قاعده رو براتون گفتم، جناس اینه، جناس شهریار شهریار. خب حالا طباق میخوایم بدونیم طباق چیه. طباق اینه که دو تا لغت زد بیارید تو جمله. حلاوت الدنیا مرارت الاخره، مرارت الدنیا حلاوت الاخره، شیرینی دنیا تلخی آخرت است، تلخی دنیا شیرینی آخرت است. من عهد تو سخت سست میدانستم، بشکستن آن درست میدانستم. اینم تباق، سخت سست. دو تا صنعتشو گفتم، این صنایع لفظی، محسنات لفظی، محسنات بدی. این ادبیات، ادبیات خیلی پیچیدگی نداره، گرچه به ما بد آموزش دادن، ما رو از زبان عربی بیزارمون کردن، ترسوندن. زبان عربی بهترین راهش برای مسلمان ها ترجمه لغته، ترجمه لغت. اگه خزانه لغتشون کامل بشه خیلی میتونن استفاده کنن. ترجمه ها بسیارشون نارساس. لطافت آیات قرآن، عبارات نهج البلاغه، عبارات صحیفه رو از ما گرفته ترجمه ها. بعد وقتی بیافتین تو این وادی دیگه دست بر نمیدارین، همینطوری میرین جلو. هر چقدر در ادبیات قوت پیدا بکنین، بیشتر از لطایف کلام خدا میتونین استفاده کنین. این ادبیات عرب. ببخشید طولانی گفتم، چون یه سوال عمومی خیلی از من میپرسن اینو. بسیار معلم خوبی بوده، برای اینکه این کار اصلا نمی کنن، چون نمی دانن چقدر این کار مهمه. اونی که در فهم عبارت ها مهمه مفرداته، یعنی لغات. شما اگر ریشه یابی کنید لغات و معانی عمیق لغت رو درک میکنید، نه این ترجمه هایی که می نویسن که نارساس. الان میگی ایمان، هیچکی نمیدونه ایمان یعنی چی. ایمان رو تعریف کنید. ایمان مصدر باب افعاله، از ماده امن. امن همونی که تو فارسی میگید امنیت. امنهو یعنی بهش امنیت داد. میره تو باب افعال میشه آمنه، میگه آمن تو بالله، یعنی دارم به خدا ایمنی میدم. وقت ایمنی دادن به خدا یعنی هر چی بگی گوش میدم، این میشه ایمان. مؤمن یعنی کسی که داره به خدا ایمنی میده. یعنی چی میگه به خدا؟ یعنی میگه هر چی بگی گوش میدم، میشه ایمنی دادن به خدا، این میشه ریشه لغت. بله بفهم یک سوال داشت. ادبیات فارسیه. بله آن نماز، عرض کنم که جواب سوال شما، سوال اینه که آیا ما وقتی که داریم نماز میخونیم باید ذهنمون اون معانی رو در نظر بگیره، زبانمون الفاظ رو بگیره؟ این برای ما کار مشکلیه. جواب سوال شما اینه که، جواب سوالتون رو اول بحث دادیم، گفت انسان‌ها سه گروه هن. بعضی فقط لفظ رو به زبان میارن، هیچ توجهی هم به معنا ندارن. بعضی به معنا توجه میکنن با کمک لفظ، بعضی معنا از قلبشون به زبانشون جاری میشه. هر کاری تمرین میخواد. ببینین الان یکی از کارهای بسیار سختی که ماها داریم میکنیم و به هیچ وجه به سختیش توجهی نداریم، سخن گفتنه. در مقام سخن گفتن، من و شما به محض اینکه معانی رو تو ذهنمون حاضر میکنیم به الفاظ تبدیل میشه. اصلا راجع به الفاظ فکر نمیکنیم، ما فقط معنا رو تو ذهنمون حاضر میکنیم، خودش به طور اتوماتیک تبدیل میشه به لفظ، چون سخن گفتن به زبان فارسی ملکه ما شده. ولی همین ما الان اگه بخوایم انگلیسی صحبت کنیم نمیتونیم این کار رو کنیم. باید فکر کنیم، تو کلمون ترجمه کنیم، جمله اول فارسیشو بگیم، بعد لغاتشو به انگلیسی ترجمه کنیم، بعد جمله بندی کنیم. نمیتونیم این کار رو به زبان انگلیسی انجام بدیم، چون تمرین نکردیم. این چیزی که ایشون داره میگه تمرین لازم داره، برای همین به ما 70 سال عمر دادن دیگه. مشکل اینجاست که ما 40-50 سال تو کلاس اول میمونیم، نمیریم کلاس دوم. اینو باید با تمرین درستش کرد. بله البته ممکن است که انسان به اون مقام گروه سوم دست پیدا بکنه، جانش یه باره نورانی بشه، از جانش سرازیر بشه به زبانش. ببینید این چیزی که الان ایشون داره میگه، این اصلا توی این 4 دقیقه نمازی که ما داریم میخونیم قابل پیاده سازی نیست. 4 دقیقه نمازه، ولی بقیهش 40 ساعت، 24 ساعت شبانه روز تمرینه. وقتی داره میگه بسم الله، باید روزشو با بسم الله سپری کنه. وقتی میگه الحمدلله، باید برنامه زندگیش این باشه که آقا همه کمالات از آن خداست. وقتی میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی خدایا در قلب من جز تو احدی کاری نیست، باید توی تمام ساعت‌های زندگیش اینجوری زندگی بکنه. پس فقط اون 4 دقیقه نیست که شما بگین که ما تو 4 دقیقه که نمیتونیم همه اینا رو با هم تحلیل کنیم، که 4 دقیقه نیست، 24 ساعته، 24 ساعت هم نیست، 7 روز هفته است، 7 روز هفته هم نیست، 30 روز ماه، 365 روز ساله، 70 سال عمره، 70 سال باید تمرین کنه. حالا اگه در پایان 70 سال یه دونه الحمدلله گفت، اهل نجات. کسی یک سجده مقبول داشته باشه، اهل نجات. تمام اینا برای اینه که شما به اون یه دونه سجده مقبول برسید. هدف رسیدن به یه سجده مقبوله، به یه رکوع مقبوله، به یه الله اکبر مقبوله، به یه لا اله الا الله مقبوله. لا اله الا الله محصول 80 سال تلاش در سیره. منتها انسان وظیفه‌ش اینه که به این معنا توجه داشته باشه. مرحوم علامه یه حرف بسیار مهم در المیزان میزنه. در زیل آیه که قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، خودتون رو داشته باشید، ایشون میگه کسی که به این معنا توجه داره با کسی که از این معنا غافله اینا یکی نیستن. یک کسی 80 سال توجه به خودش داره. در جایی که مردم بیرون خودشون رو میسازن، تو درون خودتو بساز. همه مردم دارن بیرون خودشون رو میسازن، خب وقتی طرف داره بیرون خودشو میسازه، این چیزایی که فیض گفت اینا مربوط به درون همشون. این وقتی میاد سر این سفره میشناسه، این سفره براش بیگانه است. شما الان منو ببرین توی کلاس پزشکی، هرچی اون استاد بگه برای من بیگانه است، ولی منو ببرین توی کلاس ادبیات فارسی، هرچی اون بگه من لذت میبرم، چون آشنا هم با اون مطلب، 30 سال کارم اینه. ببرین منو توی کلاس مثلا علم اقتصاد، خب من اصلا سردرد میگیرم تو اون کلاس، چون چیزی من از اون سررشته ندارم، ولی خب منو ببرین توی کلاسی که داره مثلا معانی بیان درس میده، خب من لذت میبرم چون این کار رشته منه. ما چون رشتمون معرفت نفس نیست، با خودمون اصلا کاری نداریم، با قلبمون کاری نداریم، با آخرتمون کاری نداریم. ما برنامه زندگیمون هم زندگیه دیگه، کارمون اینه که ارزان به حضور شما دیگه. البته الان الحمدلله یه کاری کردن دیگه، مثلا به فکر خونه و ماشین و نمیدونم آینده بچه‌هامون اینا دیگه نیستیم، فقط به فکر نهار ظهریم، نهار زور شام شب. توی خیابونا میام میگه عمو یه دونه پول غذا، گفتم عمو جون ما کلا در طول روز فرنز پول یه دونه غذا کار میکنیم. الان دیگه بیشتر فکرمون اینه، ما همش فکرمون اینه که چه خورم سیف و چه پوشم شتا. اینه که وقتی یه آدمی تمام تفکرش توی پیچ و خم زندگی بیرون از خودشه، این مطالب براش غریب است. این داستان مربوط به تمام لحظات و آناته، نه فقط وقت نماز. وقت نماز فقط یک گفتگوی برای آمادگی برای بیرون نماز. بله، مراقبه همینه. مراقبه اینه که در تمام ساعات اجازه نده غیر خدا وارد قلبش بشه. کی اینطوری آخه؟ بله. چرا باید بخونیم؟ میخوانیم تا برسیم، ما نمیرسیم. ما چون گیر الفاظیم. به مثلا میگه آمان رسول اگه بخونی اینقدر ثواب داره، ما مثلا تو فکر ثوابیم. الان شما رو نمیگم، جامعه رو میگم. جامعه تو این فکره آمان رسول میخونه بهره نمیبره. ببین جامعه کربلا میره، مکه میره، جامعه پیاده میره کربلا، مشهدش ترک نمیشه، نماز جماعتش ترک نمیشه، نماز جمعهش ترک نمیشه، ایام رجبیه اعتکاف میکنه، ولی جامعه همین جامعه است. جامعه همین جامعه است که همه شدن گرگ یا لقمه، غیر از اینه. یا گرگن یا لقمه. قالب جامعه همینن دیگه. جامعه ای که قوانین اسلام درش پیاده شه نباید اینی باشه که ما داریم میبینیم. هیچ وقت همه بد نیستن، خب این که معلوم مسلم، اما این جامعه جامعه خداپسندانه نیست. این جامعه جامعه ای که محصول نماز باشه نیست. این جامعه محصول کربلا نیست. این جامعه محصول روزه امام حسین نیست. تو روزه امام حسین بزرگترین درس اینه، یه انسانی آمده تمام هستی خودشو برای هدایت بشر داده، کی اینجوریه؟ همه دنبال اینن که چجوری ریالاشونو بکنن دلار که سرمایهشون سقوط نکنه. اونم که تو فکر اینه که روزانه 2000 تا قایق داره گوسفند از اینجا میبره خارج. 2000 تا قایق. الان مردم به سفره خالیشون محتاجن. شب ساعت 12 شب تا 5 صبح از بندر عباس هر شب 2000 فروند قایق داره گوسفند قاچاق میکنه به یکی از بنادر نزدیک اینجا. به گفته صدا و سیما، نماینده مجلس دیروز تو صدا و سیما گفت، بنده خودم از رادیو شنیدم. خب این چیزه، این نماز محصول شیعه‌گریه، این شیعه است. این نفهمیده که رازق یکی دیگه است، این میخواد فقط اموالشو حفظ کنه. اگه فهمیده بود که رازق خداست، میگه وقتی گرفتار شدی صدقه بده. این کجا کجای بیزینسه؟ گرفتار شدم صدقه بدم، گرفتار شدم بعد پولامو جمع کنم. میگه گرفتار شدی صدقه بده. بعدم از این داستانا برای ما گفتن، اصلا فراموش کردیم، یه چیزایی شنیدیم همینطوری. این یک کسی این کارو کرد، اون کارو کرد، همه به باد فنا رفته. فقط همین ظواهر، همه چسبیدیم به ظواهر. آمن الرسول، آمن الرسول. اتفاقا تمام بدبختی ما مال همین نفهمیدن آمن الرسوله. ببینین آیه چی میگه، خلاصه سوره بقره است. آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه. پیغمبر به آنچه که خدا آورده ایمان داره. یعنی چی؟ همین الان من ایمانو برای شما ترجمه کردم. یعنی پیغمبر به آنچه که خدا فرستاده میگه من به تو مؤمنم. خدا گفته اگه میخوای روزیت زیاد بشه استغفار کن، نگفته گوسفند قاچاق کن، نگفته اگه گوشت دولتی بهت دادن قاچاق کن بده به رستورانا. گفته اگه میخوای روزیت زیاد بشه استغفار کن. خب ما اینو نفهمیدیم، ایمان نیاوردیم به آنچه خدا فرستاده، ولی ظواهرمون خوبه. شاید همون قاچاقچیه ایام رجبی هم بره اعتکاف، ممکنه با اون پولای قاچاق پیاده هم بره کربلا، حج هم ممکنه با هم پولا بره، ممکنه بره. حالا البته من منظورم این نیست که اگر این موقع سوء برداشت نشه، خیلی کسایی هم که میرن اینا همه ایمان دارن به این مسیر، ولی نوع آدم آثارشو نمیبینه تو جامعه، باید آدم آثار ببینه. نابه دیگه گوسفند قاچاق میکنیم. آمن الرسول میگه آقای قاضی تا این آیه رو نمیخونده نمیخوابیده، برای که این آیه خیلی مهمه. آمن الرسول و بما انزل الیه من ربه. پیغمبر به آنچه که خدا این فرستاده ایمان داره. والمؤمنون کلن آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله. مؤمن اینه، لا نفرق بین احد من رسوله. و قالوا سمعنا و اطعنا. گفتن خدا شنیدیم و گوش دادیم، اونا گفتن سمعنا و عصینا، اینا گفتن سمعنا و اطعنا، ما گفتیم سمعنا و عصینا. اما این آیه میگه سمعنا و اطعنا، گوش دادیم و اطاعت کردیم. خب ما تو جامعهمون اینا نیست، برای هر وضعیتمون اینطوری، همه هم دنبال مقصر میگردن. کی مقصر؟ همه مقصر. ببخشید من اینکه آب بخورم آمپر هم رفته. والا به خدا من میدید چی میبینم؟ دارم یه جامعه میبینم روز به روز بدتر از روز قبل. هیچ کی هم جرأت نمیکنه حرف بزن، همه هم دنبال مقصر میگردن. حالا خوبه یه دولتی هم هست که آدم مجازه بهش فوش بده، الحمدلله همه هم به این دولت بدبخت فوش میده، یعنی مجازه این به دولت فوش میده. بابا همه خودشون یه دولت هم دیگه، هر کی تو آینه وایسه به اونی که تو آینه از فوش بده کارا درست میشه. و ببخشید بله؟ بله بله، این آیه که بدون واسطه نازل شد. آقای قاضی تا این آیات آمن الرسول رو نمیخونده و چند تا آیه بعدش رو شبا نمیخوابیده. خلاصه سوره بقره است. سوره بقره 280 خورده است، آیه است خلاصش. اصلا این خلاصه قرآن. آمن والمؤمنون کلون آمنه. مؤمنین ایمان دارن، مؤمن به قرآن ایمان داره. اشکال نداره، در حد توانم آخه کسی انجام نمیده. در حد توانم اگه انجام میدادن جامعه اینطوری که الان هست نبود دیگه. این هم فرق میکنه، اون راجع به مقایسه جسمانیه، آسمان و زمین با این عظمت، بشر به این حقارت. اما اونجایی که از اون جنبه الهی بشر صحبت میکنه، اون سخنش اون حرفه که میگه تبارک الله احسن الخالقین. این در مقام تربیته، میگه تو یه ذره ای، خدا این آسمان و زمین رو خلق کرده، اینا سخت داره یا خلقت تو ذره. این جنبه جسمانی انسان، اما اون جنبه روحانی انسان وقتی از این صحبت میکنه اونجا میگه تبارک الله حسن میکنه. خواهش مانم بفرمین. این از کجای صحبت من این مرد سوال خیلی خوبیه. سوال اینه که میگن که ما یه حرفی زدیم گفتیم ما خدا رو میخواییم که بیفته جلوی خواسته های ما مثل بولدوزر برای ما جاده رو صاف کنه، پس ما از خدا خواسته نداشته باشیم. نه، مفهوم عرض ما این نبود. ما در مقام دعا باید فراموش نکنیم که ما بنده ایم و اون خداست. اگر این اصل رو فراموش نکردیم، اون وقت قانون دعا اینه که میگه موسا حتی علف گوسفندت و نمک غذات هم از من بخواد. منطقه اگه کسی در مقام بندگی دعا بکنه، اگه مستجاب نشد غرغر نمی کنه. ما مشکل کارمون اینه که غرغر میکنیم، دعا میکنیم مستجاب نمیشه، بعد میگیم خب هی میگی دعا کن، دعا کردیم مستجاب هم که نشد، که این مقام بندگی نیست، این مقام خداییه. از مقام خدایی ما اگه دست بکشیم، اون وقت دعا میشه دعا. ما در مقام خدایی دعا میکنیم، لذا از خدا دلخور میشیم که چرا حاجت ما رو نداده. این داستان دعا اینه. امام موسی بن جعفر عذر میخوام میفرماید که امام عسکری میفرماید که زمانی که دعا میکنی اصرار در دعا نکن. وقت امام صادق که یذهب و بهاوک، ارزشت میره. امام صادق میفرماید که وقتی دعا میکنی اصرار کن، که هیچ دری نیست که کوبیده بشه الا اینکه اون در باز میشه. آیا این دوتا با هم تناقض داره؟ چی بالاخره چی کار کنم؟ امام صادق میگه اصرار کن، امام عسکری میگه اصرار نکن، ارزشت میره. اونی که امام صادق میفرماید اصرار کن، دعا در معنویاته، در امور آخرت. میگه دست نکش، اصرار کن. ما هم 50 ساله داریم اصرار میکنیم نمیدونم چرا مستجاب نمیشه. اما اونی که میگه اصرار نکن در امور دنیاست. بعد یه تتمه‌ای داره، خیلی اون تتمه‌ای زیباست. میفرماید که وقتی که دعا میکنی به اون خیره خدا، خیره یعنی اون خیری که برای تو انتخاب کرده، اعتماد کن. فسق به خیرتهی فی جمیع امور که کل داره. به اون خیره خدا اعتماد کن. چه بسا که در اون حادثه‌ای که داره برای تو پیش میاره یک تعلیم و تربیتی باشه. یعنی ممکنه شما چیزی خواستی، یه چیز دیگری شده، خلاف میل شما شده، اما در اون چیزی که خلاف میل شما شده، فان الغیر، کلمه حضرت غیره، میگه در تغییرات زندگی، در تغییرات تربیت خدا نهفته است. پس به آنچه که برای تو میاره اعتماد کن، چرا که اون بهتر میدانه که حال شما چه زمانی اصلاح خواهد شد. پس در چیدن میوه قبل از رسیدنش عجله نکن، که هر میوه یک زمان رسیدنی داره. این روایت که از امام عسکری هست، حالا یه جنبه‌ای دیگه هم داره الان یادم نیست، خیلی زیباست. این یه روایت جامع در امر دعاست. اگر کسی واقعا این رعایت کرد، هر چی خواست دعا کن. این همون که امام صادق فرمود اصرار کن در دعا. یعنی چی؟ قرینه داره، قرینه داره، چون قبل و بعدش داره راجع به روزی حرف میزنه، راجع به روزی حرف میزنه. بله، روایات رو باید با روایات تفسیر کرد. یعنی یه روایت رو نمیشه گفت الان این روایت رو بذاری کنار هم تناقض داره، ولی وقتی همه روایات کنار هم میذاری میفهمی که اینا کدوم موضع رو به اصرار دعا دعوت کردن، در کدوم موضع گفتن که دعا زیاد اصرار نکن در دعا. از روایات میفهمی که روایات چی میگن. لذا ما همونطوری که تفسیر قرآن به قرآن داریم، تفسیر روایت به روایت داریم. بله. نه، چون راه خدا، چون راه خدا بی نهایته، هر چقدر انسان سیر کنه، آنچه که سیر کرده نسبت به آنچه که سیر نکرده صفر در مقابل بی نهایت. در نتیجه همیشه انسان نیاز به مدد داره. به همین خاطر شفاعت مخصوص گناهکاران امت نیست، همه نیازمند شفاعت هم. حتی ما داریم که در قیامت پیغمبر خدا شفیع انبیاست، شفیع در مقاماته، شفیع در معصیت، انبیا که معصیت نمی کنن. به همین خاطر همه به شفاعت نیازمند. این شفاعت خودش یه بحث مفصلی داره. آیات قرآن وجود شفاعت رو در قیامت ثابت میکنن. در جای خودش هم ما تو فصل 13 کتاب رساله انسان اینو بحث کردیم، در سوره بقره تفسیر المیزان جلد 1 اونجا بحث کردیم. یعنی ما که بحث نکردیم، علامه فرموده ما اونا رو توضیح دیم. بله، همه مقصرن، از بالا تا پایین همه مقصرن، همه باید توبه کنن. توبو الالله جمیعن، همه باید توبه کنن، همه مقصرن. اشکال اینه که مقصرها دنبال مقصرها میگردن، مردم خیال میکنن دیگه دیگران مقصرن. ما که مسئول نیستیم هیچ کدوم، نه رئیس جمهوریم، نه رهبریم، نه رئیس مجلسیم. من و شما آدم عادی هستیم، ما فهم کنیم اونا مقصرن، ما خودمون مقصریم، خودمون به اندازه سهم خودمون مقصریم. همه مقصرن، همه باید توبه کنن تا درست بشه، ولی روز به روز از همینی که از بدتر میشه، تجربه ثابت کرده دیگه. حالا میگم همه مقصرن دیگه، همه دم دو تا کار بیشتر همه نکردن دیگه، هر کاری خدا گفته بکن نکردن، هر کاری خدا گفته نکن کردن، همین دو تا. این مشکل جامعه است. تفسیرهای المیزان، ما یه المیزان عربی داریم که هر کی چاپ کرده همونه، یه المیزان فارسی داریم که این المیزان فارسی یه ترجمه واحد بیشتر نداره، مربوط به آیه مرحوم موسوی همدانیه که اینو انتشارات جامعه مدرسین چاپ کرده. جلد 1-10 المیزان یه ترجمه قدیمی داره، در قدیم جلد 1-10 و هر جلدی رو یکی ترجمه کرده، مثلا جلد 1 آیت الله مکارم ترجمه کرده، یه جلد آقای مصباح ترجمه کرده، 1-10 مختلفن. ولی بعد آقای حسینی همدانی که آقای موسوی همدانی برگشته دوباره از اول همه رو ترجمه کرده. لذا اینا که الان تو بازاره یه ترجمه واحد مال آقای موسوی همدانیه، ولی اون چاپای قدیم رو اگه پیدا بکنید 1-10 مال اشخاص مختلفه، چاپای قدیمی، جدیدی ها همه مال ایشونه. دیگه بهتر و بدتر، چون یه دونه بیشتر نداری. یه ترجمه چون بیشتر نیست، این ترجمه خودش بهتره دیگه فعلا. من تو ترجمه دیگه نوشته بشه بگیم کدوم بهتره. ولی من خودم به شخص المیزان عربی رو ترجیح میدم، چون یه لطافتی در اون عبارتاش هست که توی اون ترجمه نیست. دیگه باید عربی بلد باشین دیگه. ما این قوله رو رد کردیم به یاری خدا. ما عربیشو میخونیم تا فارسیشو بفهمیم. در مورد جن اگه صحبت کنم اینجا خیلی شلوغ میشه. ببینید در مورد جن، ما یه طبق فرمایش قرآن کریم یه موجودی هست در این عالم به نام جن، این قطعیه. پس جن هست. و اینکه یک خصوصیات خارق العاده ای هم دارن، خصوصیات خارق العاده شون اینه که به سرعت در سیر دارن، قدرت جابجایی اجسام دارن. در یه مجلسی بوده یه کسی که به اینا تسلط داشت، از توی صندوق دربسته چیز بیرون میاره، صندوق دربسته. قرآن کریم وقتی از اینا حرف میزنه میگه اینا وقتی در خدمت سلیمان بودن از زیر دریا جواهرات استخراج میکردن، بناهای بزرگ میساختن. اینا یه توانایی های ویژه‌ای دارن، ولی سطح، حالا اگه اینجا باشن ناراحت نشن دیگه پرسید، سطح عرض شود که سیرشون تا عالم برزخه، یعنی از عالم برزخ بالاتر نمیتونن سیر بکنن، سیر در عالم عقل و عالم اسماء ندارن. در زمینه مذهبم به همه مذاهب، هم کافر دارن، هم یهودی دارن، هم مسلمون دارن، ولی سنی ندارن، همشون شیعن، مسلموناشون همه شیعن، چون پیرمرداشون که حادثه قدی رو دیدن هنوز زندن، هنوز پیرمردایی که قدی رو از پیغمبر خدا دیدن اونا زندن، در خاطر سنی ندارن. اینا که من راجع به جن میدونم این هست. بعضی هم هستن که دخالت میکنن تو کار اینا، اینا رو تسخیر میکنن، ازشون کارهایی رو میگیرن. اینا بعدن لطمات زیادی هم به خودشون گاهی به خانوادهشون وارد میشه. بسیار کار غلطیه. مثل اینه که شما به زور بیاین یه تناب بندازین گردن من، منو وادار کنین بیام کارهای خونتون انجام بدم. خب من اگه یه فرصتی پیدا بکنم جبران میکنم دیگه، یه بلایی به سر شما میارم اگه بعد دستم باز بشه. اینه که اونایی که اینا رو تسخیر میکنن، تسخیر جن، کار غلطیه و آثار سوء هم داره و در خودشون هم تاثیرات خیلی بدی میذاره. اونایی که واردن اگه اینا رو ببینن از قیافشون تشخیص میدن که اینا با جن سر کار دارن. تا جایی که ممکنه کاری به کار این برادران جن خیلی نباید داشت. نه. بله. افریت یعنی خیلی قدرتمند. کلمه افریت به کسی میگن که خیلی قدرت داره. افریت و منجن جن خیلی قدرت داره. مرحوم میرزای قمی پسرش به پسرش میگه شنیدم یه کارهایی میکنی، چی کار کردی؟ میگه چی دوتا جن رو من تسخیر کردم. بعد ایشون میگه که خب چی کار میکنن؟ میگه هر کاری من میگم میکنن. میگه خب بگو اینا رو بیار حاضرشون کن. ایش یه چیزایی میگه اینا حاضر میشن. میگه حالا بگو منو بزنم. میگه آقا نمیشه. میگه نه حالا شما بگو منو بزنم. یا آقا رو بزنید. اینا همینطوری وای میسن. بعد میگه حالا میخوای بگم بزننت. بعد میگه حالا بزنینش. یه پس کتک مفصل بهش میدن. میگه پسر جان دیگه این کارا رو نکن. یه کتابی هست کیمیا و لیمیا و خیمیا و سیمیا و ریمیا اینا کلوستر. یک کتابی هست از آثار مرحوم علامه طباطبایی به نام رساله منامات و نبوات. اون رساله بیان مبانی سحر و جادوه که چگونه مثلا چه اتفاقی میفته که یه عده سحر و جادو انجام میدن، یه عده، و مبانی کرامت چیه، این مشاهدات از کجا میاد. اون کتاب اسمش کتاب رساله منامات و نبواته. اون خیلی رساله مهمی هم هست، از رساله کوچیک ولی بسیار مهم مرحوم علامه است، از جنس رساله های نفس شناسیه. ایشون اونجا یه حرف میزنه، من اگه بخوام خیلی ساده ساده کنم حرفشو که دیگه بحثو جمع کنیم، حرفش اینه. ببینید شما الان اگه که من مثلا با یه کسی اینجا مچ بندازم، ممکنه که مچ منو بخوابونه چون زورش از من بیشتره. اما حالا اگه من مثلا برم یه سال یه باشگاه ورزشی تمرین کنم، عضلاتمو تقویت بکنم، میتونم همون آدمو مچشو بخوابونم. الان چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقی که افتاد اینه که من سطح قدرتمو، قدرت بدنیمو از اون بالاتر بردم. توی دفعه قبل اون قدرتش از من بالاتر بود، بر من تسلط پیدا کرد. الان اگه کشتی بگیره منو میزنه زمین، ولی من میرم سطح قدرتمو میبرم بالا، اونو به زمین میزنم. دقیقاً این تعبیری که راجع به عالم جسم داریم در عالم معنا و روحانیت هم موجوده. لذا سحره، اونا که سحر میکنن، که البته خود سحر انواع و اقسامی داره، توی این المیزان جلد ششم بحث معرفت نفس ادامهش مرحوم علامه یه بحثی داره، صوتاشو اگه مراجعه بفرمایید من اونا رو شرح دادم، بیانات علامه رو، ایشون یه توضیحاتی اونجا داره. اون اتفاقی که در مقامات سحر میفته یا جادو یا تلسمات، اینا البته همه با هم فرق میکنه، یه بخشش تسخیر جنه، یه بخشش اوراده، یه انواع اقسام داره که توی 5 تا شاخه کلهو سر، کیمیا و لیمیا و هیمیا و سیمیا و ریمیا، این 5 تا علمه. شیخ بهاء میگه بهترین کتابی که دیدم در این زمینه کلهو سر بود در هندوستان. کلهو سر خلاص هست، کیمیا، لیمیا، هیمیا، سیمیا، ریمیا، این 5 علمه، علوم غریبه. ایشون خلاصه حرفش اینه که میگه این کسانی که این کارها رو میکنن، اینا در یه سطحی از توان قرار میگیرن که تسلط پیدا میکنن. اگر یه کسی اهل مسیر سعادت باشه بر همه اینا مسلط، مثل معجزه انبیا که انبیا بر همه اینا تسلط داشتن. و دو تا مسیر وجود داره، یه مسیرش صنعته، یه مسیرش کرامته. صنعت مثل این که صنعت الان تلویزیون نشون میداد که یک سکوی چند هزار تونی رو یه جرثقیل بلند کرده، چند هزار تون یه سکوی نفتی بود که میخواستن نصب کنن توی دریا همه پریشان. خب صنعته، صنعت است که یه جرثقیلی ساخته که یک سکوی چند هزار تونی رو بلند کرده داره میذاره توی دریا. به همین روش صنعتی هست که شما بر اساس اون صنعت میتوانید تسلط پیدا کنید. ممکنه یه کلماتی شما بگی من اینجا خوش بشم، نتونم از جای خودم حرکت کنم. ممکنه یه از کار و اورادی بگی که جنو در تحت تسخیر خودتون در بیاری. این صنعته. اما یه راه دیگری هست که راه نورانیته، اون راه اولیاء خداست. اولیاء خدا البته برای کسب اینجور چیزها قلم بر نمیدارن. همتی ای جان من سیر سماوات را، گوی خدا و مجو کشف و کرامات را. هر چه در این راه نشانت دهن، گر نستانی به هزانت دهن. اونا اصلا دنبال این چیزا نیستن، ولی طبیعت سیرشون اینه که وقتی سیر میکنن یه توانایی های پیدا میکنن که مسلط میشن بر عالم. این داستان سیر اولیاست. یه نفر وارد مجلس علما شده بوده، گفته من همه رو بلند میکنم، همه رو نیمخیز بلند کرده بوده. بعد گفتن چی شد؟ توی گفتی همه رو بلند میکنم، گفته این آقا اینجا نشسته، با آقای بهادینی اشاره کرده بود، گفته اگه اینجا نبود همه رو بلند میکرد آقای بهادینی. اینا یه چیزهاییه که توی این مسیر هست، تو مسیر این نامش کرامته، اون نامش صنعته. مرحوم علامه در بیان مبانی این امور یه رساله داره به نام رساله منامات و نبوات، اینم راجع به جن و سحر و جادو و تلسمات. منامات یعنی خوابها، نبوات هم یعنی ببینید حالت منامیه همون حالتیه که به انبیا دست میداده، در اون حالت وحی بهشون نازل میشده. این حالت منامیه در همه ما هست. اون که میگن خوابهای صادقه یک شاخه از نبوت، اینه دیگه، این حالت منامی است. انسان وقتی صیقلی پیدا میکنه تمام سرش هم تو یک کلمه است، انقطاع. چرا شما تو خواب یه چیزی رو میبینی؟ چون تو خواب انقطاع پیدا میکنید، انقطاع اجمالی، یعنی بالاخره چشم بسته میشه، گوش بسته میشه، حواس از این عالم بیرون قطع میشه. اگر کسی صیقلی پیدا بکنه، یعنی انقطاع از این عالم پیدا بکنه، با تمام حقایقی که در عالم موجوده ارتباط برقرار میکنه. منتها چون ما یه همچین انقطاعی نداریم، گاهی در خواب برای انسان اتفاق میفته. وقتی انسان مسیر معنویت رو حرکت میکنه این حالت شدت پیدا میکنه، خوابهای صادقش زیاد میشه، آرام آرام از خواب توی بیداری میاد، بعد خواب بیداری شکی میشه، یه هرچی در خواب میبینن در بیداری هم میبینه. انبیا اینطوری بودن، به این حالت میگن حالت منامیه. ایشون اونجا راجب سر این ماجرا صحبت میکنه که چه اتفاقی میفته که انسان این حالات رو پیدا میکنه و ریشه این حالات چیه و ریشه سحر و جادو در کجاست. خیلی اون رساله رساله ارزشمندیه، به فارسی هم ترجمه نشده، عربیه، پر غلط هم هست، چاپ خوب هم ازش نشده. یه بارم من پدرم در اومده شرحی براش گفتم صوتی یه شرح صوتی من گفتم براش خیلی وقت پیش، ولی خیلی به زحمت افتادم چون غلط چاپی داره، عباراتشو نمیفهمیدم هرچی میخوندم. یه بار خوندم هیچی نفهمیدم، دوباره خوندم هیچی بازم نفهمیدم، سه بار خوندم بازم هیچی نفهمیدم. بعد مثل بوعلی سینا میگن 40 بار خوندم، من میگم 3 بار خوندم هیچ نفهمیدم، بعد فهمیدم این غلط چاپی داره. با این نگاه یه بار خوندم یه کمی فهمیدم. یه بارم رفتم خدمت آقای امجد خیلی سال پیش، خدمت معذر ایشون خوندم اینو با ایشون شد 5 بار، بعد یه 4 5 بار دیگه هم خوندمش، بعد یه شرحی هم براش گفتم. خیلی اون شرحم اونجا به زحمت افتادم چون غلط زیاد داره کتاب، یه جایش هم نفهمیدم، ولی فقط مال غلط نیست، راست حسینی چینه که نفهمیدم. بعد صوتشو نمیدونم از کجا باید بیاریم نمیدونم توی کانال اکسی گذاشتن یا نه، هست تو اکسی؟ بله، اگه مراجعه کنیم به سایت اکسیر.org. بله، من تا عقل به این معنای عالم عقل رو ندارم، اون سیر عقلی ندارم. این عقل، همین عقلی که ما میگیم رو دارن، سیر عالم عقل رو ندارن، یعنی از برزخ بالاتر، از عالم خیال بالاتر نمیتونن. عقل به اون معنا رو ندارن. شاید اصلا اون عقلی که ما ماره اون آدم بگیم ندارن، اون عقل رو ندارن. نمیدونم چه جوری هن، نمیدونم. ولی من اینی که شنیدم اینی که سیر عالم عقل تا سقف سیرشون برزخه. ببین شیطان از برزخ جلوتر نمیتونه. شیطان میتونه بگه دو دو تا میشه 5 تا؟ هیچ وقت شده که ما در دو دو تا 5 تا وسوسه بشیم؟ وسوسه ما رو الان خیاله. لذا میاد به ما میگه که پولو بدی فقیر میشی. این خیاله دیگه. ولی هیچ وقت به ما نمیگه اگه دو رو با دو جمع کنیم میشه 5، بعد ما بیافتیم به وسواس بگیم دو با دو میشه 5. هیچگاه ما در امور عقلی وسوسه پیدا نمیکنیم. چون شیطان اصلا نمیتونه اونجا نفوذ کنه. اون سرعت عملشون بر اساس اینه که نوع جسمیتشون با ما فرق داره. از توی ظرف بسته میارن بیرون، حالا چگونه من نمیدونم. از توی ظرف بسته، ظرف در بسته میارن بیرون چیزو، از تو گاف صندوق میارن بیرون. بعضی از اینایی که حالا ردش کن همه از این چیزا خوشش میاد. حالا بگیم مثلا از کار نماز و اینا هم اصلاشون سر میره خوشش میاد. از جن میگم همین دار میشن. اصلا نمیشن.